بسم الله الرحمن الرحیم. ان دلاله اللفظ تنشأ من الوعظ والوعظ ليس اعتبارا بل هو تعهد من الواضع بل بان لا ياتي باللفظ الا عند قصد تفهيم المعنى وبذلك تنشأ ملازمه وعليه بين الاتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى وذلك ولازم ذلك ان يكون الوعظ هو السبب في الدلالة التصديقية المستبطنة ضمنا للدلالة التصورية. خب گفتیم دلالت لفظ بر معنا، سلام علیکم، دلالت لفظ بر معنا خب گتره که نیست، جزاف و بی جهت نیست، بلکه روی یک جهتی هست. جهتی چیه؟ گفتیم سببیت وجود داره، علیت وجود دارد بین تصور لفظ و تصور معنا، یعنی تصور لفظ علت برای تصور معنا. چون که علیت و سببیت یا به قولیشون ملازمه وجود دارد، از این جهت همیشه لفظ رو که میشنویم معنا در ذهن ما تصور میشود. این تصور شدن معنا از شنیدن لفظ، از تصور لفظ، این کاری به خود نیست، گتره نیست، بی سبب نیست، بلکه سبب داره. سبب چی آقا؟ اینه که شنیدن لفظ یا تصور لفظ بگو علت شده. بحث در این بود که این علت از کجا پیدا شد؟ قبلا که قبل از وضع که علت نبود، پیش از اون که واضح وضع کنه لفظ ما را برای این جسم سیال، خب پیش از اون که بین لفظ آب و این جسم سیال هیچ گونه علیتی وجود نداشت، بعد از اون که شارع وضع کردی علیت پیدا شد. اون وقت سوال در این بود که واضع چی کاری کرد تا اینکه این علیت بین لفظ و معنا در عالم تصور، که تصور لفظ علت بشه برای تصور معنا، واضع چی کاری را انجام داد که بین اینها علیت پیدا شد. یه مسلک دیروز خوندیم، یه مسلک اول که میگفت اصلا علیت ذاتی وجود داره قبل از وضع واضح بین لفظ و معنا، که این گفتیم باطل، برون که اگر علیت ذاتی وجود داشته باشد با تمام مردم به تمام لغات عند سماع لفظ معنا در ذهنش خطور کنه دیگه، از باب علت و معلول، و حالا که خطور نمی کنه. پس معلومه که در اول علیت و معلولیت بین لفظ و معنا نیست. کی پیدا میشه آقا؟ بعد از وضع واضح و علم ما به وضع واضح، بعد از اون که علم پیدا کردیم که فلان لفظ برای فلان معنا وضع شده، تازه اون وقت در ذهن ما علیت بین لفظ و معنا پیدا میشه. بس در این بود که این علیت از چی پیدا شد؟ گفتن که از وضع واضح. سوال وضع چیه معناش؟ بله دیروز یه تفسیرش رو خوندیم به نام احتمال دوم بود، ظاهرا درسته. احتمال دوم این بود که بله این علیت و این مناسبت بین لفظ و معنا از وضع پیدا شده، از وضع واضح. و وضع واضح معنایش چیه؟ گفت وضع واضح معنایش تصویب، معنایش اعتبار، معنایش قانونگذاری. واضح یک قانونی میگذارد، یک قانونی تصویب میکند، از اون قانون سببیت و علیت پیدا میشه. مثلا چی قانون را گذاشته واضح تا ازش علیت پیدا شده؟ قانون گذاشته که این لفظ سبب باشد برای تفهیم معنا، یا قانون گذاشته که این لفظ را من گذاشتم بالای معنا، همونطور که علم را بالای فرسخ میگذارن، این هم اعتبار کرده که انه من این لفظ را گذاشتم بالای معنا. این اعتبار و این تصیب را که میکند، بعد از او به قدرت خدا یهو میبینیم که بین لفظ و معنا علیت واقعی، علیت و معلولیت و سببیت موجود می شود. این یک تفسیر. و دیروز بر این تفسیر اشکال کرده ایشان، فرمود که چجور شد با این کار اعتبار، با یک کار اعتباری و خیالی را که واضح انجام می دهد، با واسطه اون کار خیالی سببیت تکوینی موجود بشد. اگر اینجوریه که با واسطه امر اعتباری سببیت تکوینی موجود بشه، که خیلی خوبه، من الان این بلندگو را سبب قرار میدم برای اعتبار میکنم، سبب اعتبار کردم برای حرارت، خب ببین دستی کی رو گرم میکنه، این سبب شد برای حرارت تکوینن؟ نه، ازش حرارت موجود نمیشه. یا فرض فرمایین که یه چیزی دیگری را علت و اعتبار میکنم سبب و علت برای طلا مثلا، خب این به مجردی که من سبب و علت طلا اینه فرض کردم، از این طلا موجود میشه؟ سببیت تکوینی دارد؟ نه. اینه که سببیت و علیت تکوینی با امر اعتباری به وجود نمیاد. این اشکال بود بر قول کسانی که وضع را امر بگو امر اعتباری میداند و از اون امر اعتباری میگن سببیت بین لفظ و معنا تکوینن پیدا میشه، سببیتش تکوینی، ولی خود وضع امر بگو اعتباری. این اشکال بر قول اول. از اینجا ایشون فرمود که منتقل میشیم به قول دوم در باب وضع و قول سوم در کل مسئله، چون قول اول این بود که اصلا وضع در کار نیست، سببیت و علیت بین لفظ و معنا تکوینی از ازل بوده، قبل از خلقت عالم بوده. بله، او قول اول میشه. قول دوم اینه که از وضع پیدا شده سببیت و وضع امر اعتباریه. قول سوم اینه که نه، علیت سببیت بین لفظ و معنا بازم از وضع پیدا شده، ولیکن وضع امر اعتباری نیست. امر چی ها؟ امر واقعی، امر واقعیت دار. خب از امر واقعیت دار علیت و معلولیت خیلی اوقات پیدا میشه، این دیگر جای شک و شبهه‌ای درش نیست. از امر اعتباری علیت پیدا نمیشه، اما از امر واقعی خب علیت پیدا بگو میشه. الثالث، قول سوم، ان دلالت اللفظ، دلالت لفظ، دیروز گفتیم که دلالت لفظ واسه سببیت ها که این لفظ سبب شده برای خطور معنا، این معنای دلالت این بود دیگه، لفظ را میشنیم معنا در ذهن ما خطور میکنه، این خطور کردن معنا رو میگیم بله دلالت، لفظ بهش دلالت کرد. این دلالت گفتیم که و این علیت یا بگو این سببیت تنشأ من الوضع، یعنی در مقابل قول اول نمیگیم قبل از وضع بوده سببیت ذاتی بوده، نه، سببیت و دلالت ذاتی نیست. چیه پس؟ از وضع پیدا میشه، ولیکن وضع چیه؟ امر اعتباریه یا امر واقعی؟ بله، تنشأ من الوضع، ولیکن والوضع لیس اعتبارا، وضع امر تصویبی و امر قانونگذاری یا امر اعتباری که یه چیزی را در ذهنش اعتبار کند، نه، یه امر اعتباری نیست، بلکه امر واقعی حقیقی در صفحه نفس ما موجود می شود. و چی آقا؟ وضع را چی تعریف کنیم تا بشه امر واقعی؟ بلکه ایشون عبارت، وضع عبارت از اینها، خوب توجه کن، این معنای وضعه، بل هو اون وضع. قبلا چی می گفتیم آقا؟ می گفتیم اعتبار اللفظ سببا لخطور المعنا، قبلا وضع را اینجوری معنا کردیم، درسته یا نه؟ الان اونجوری وضع معنا نمی کنیم، میگیم الوضع هو تعهد و التزام من الواضع، وضع به معنای تعهد قلبی. خب قلبت از امر، از موجودات واقعی یا موجودات خیالی؟ آقا خود حضرت عالی موجود واقعی یا موجود خیالی بگو؟ آه؟ حالا گیر کرده درباره خودش هم شک داره. خب قلبت، قلبی که داری، قلبت از موجودات واقعیه یا موجود خیالیه؟ خب کجای شک نیست که خود ما موجود واقعی هستیم و این ما هستیم که دارای قلبیم، صفحه قلبی برای ما خداوند عطا کرده، پس قلب ما هم امر واقعی. در این قلبمان یک التزامی را اگر ملتزم شدیم، تعهد کردیم، این تعهد امر واقعی میشه یا امر خیالی؟ نفس و صفات نفس همشان امر واقعیه، خود نفس ما و صفات نفس، التزاماتی که در نفس پیدا میشه همشان میشه امر واقعی. لذا وضع را اگر به تعهد معنا کردیم، وضع میشه امر واقعی. بل هو تعهد من الواضع، تعهد از طرف واضع. چی جور تعهد کرده آقا؟ واضع تعهد کرده به ان لا یأتی باللفظ، به این که اتیان نکند به لفظ ما اتیان نکند به لفظ ما الا کی اتیان کند، کی بگوید تقلم کند به لفظ ما، الا عند قصد تفهیم المعنا، هر وقتی که این معناش را که اون جسم سیال باشه او را قصد تفهیمش را کرد ما بگوید، این تعهد را در نفسش کرده و این التزام را کرده. و به ذالک تنشأ ملازمتون، و با این تعهد ایجاد می شود تکوینن ملازمه بین الاتیان باللفظ و قصد تفهیم المعنا طبق التزام این آقا. این آقا چی جور ملتزم شده آقا؟ بگو. گیر کرد آقا. بنده واضح ملتزم شدم آقا که هر وقت قصد کنم تفهیم معنا را به این لفظ ما تکلم میکنم. خوب ملتفت شدی یا نه؟ بنده واضحم، التزام کردم، ملتزم شدم، تعهد دادم در قلبم. بین چی و چی تعهد دادم آقا ملتزم شدم؟ که هر وقت این معنا را قصد کنم به فهماندنش را به طرف به مخاطب عند قصد تفهیم این معنا این لفظ را بگویم. خب بعد از آن که شمای مخاطب از هم التزام من خبر شدین که من همچون ملتزم هستم، خب هر وقت لفظ را بگویم خان آخان معنا در ذهن شما خطور می کنه، این سببیت پیدا شد و این سببیت از اون التزام قلبی من پیدا شده، من واضح. منتها اثر این قول سوم اینه که واضح مختص به یک نفر نیست، تمام مستعملین دنیا به نوبه خود واضح. من تعهد میکنم هر وقت جسم سیال را قصد کنم تفهیمش را تکلم میکنم به لفظ ما. شما هم همین تعهد را دادین، بقیه کل جامعه این تعهد و التزام را داده که هر وقت قصد کنن تفهیم این معنا را تکلم میکنن به لفظ آب، و این تعهد را همه میدانن. وقتی همه دانستن به مجرد شنیدن لفظ آب طبق تعهد میکش میکنیم که قصد کرده یا نکرده اینجا خطوره دیگه، قصد نیست این معنا، اون از باب انس ذهنه نه از باب دلالت رفت. حالا میگیم اثر و میزه این قول سوم اینه که بنابر قول سوم وضع دلالت وضعی دلالت تصدیقی میشه نه دلالت تصوری. و ان لا یأتی باللفظ، اتیان نکند باللفظ الا عند قصد تفهیم المعنا. و بذلک و با این تعهد و این التزام در عالم نفسش تنشأ، چون تعهد و التزام امر واقعی ها، از امر واقعی علیت پیدا میشه اشکالی نداره. و بذلک و با این تعهد و التزام قلبی تنشأ ملازمتون و علیتون، ایجاد میشه خلقت میشه ملازمه بین الاتیان باللفظ که هر وقت تکلم کند به لفظ ما و بین قصد تفهیم المعنا. از تلفظش میفهمیم که معنا این معنا را بگو چی قصد کرده، قصد چی رو کرده، قصد کرده تفهیم این معنا را برای ما، این آقایی که تکلم کرده به این لفظ قصد کرده تفهیم معناش رو برای ما. و لازم ذلک، لازمه این قول سوم اینه ان یکون الوضع هو السبب، این وضع دلالت وضعی همیشه سبب بشه در دلالت تصدیقیه، چون وضع را معنا کردیم تعهد آقا یکی یکی ها. خوب توجه کن، وضع یعنی چی؟ تعهد قلبی. در این تعهد ببینیم طرف این دو تا طرف تعهد چیه، یکیش تلفظ که هر وقت من اینجور تعهد کردم هر وقت تلفظ کنم به لفظ ما، یک طرف تعهد من. طرف دیگرش چیه؟ قصد کردم تفهیم معنا. پس مستقیما هر وقت من این لفظ را میگویم گفتن این لفظ دلالت میکنه بر قصد تفهیم، نه تنها دلالت میکنه بر مجرد خطور که اون معنا در ذهن ما در ذهن مخاطب خطور کنه، بلکه بالاتر از خطور، همیشه مخاطب از شنیدن این لفظ میفهمه که من این معنا را بگو قصد کردم. اینجا دلالت وضعی همیشه تبدیل شد به دلالت تصدیقی، ولی زمین فرانه که این سبب میشه در دلالت تصدیقیه، که این دلالت تصدیقی البته مستبطنه در شکم دارد ضمناً مر دلالت تصوریه را، یعنی مخاطب در ذهنش هم اون معنا من که گفتم ما، هم معنای ما در ذهن مخاطب خطور میکند، علاوه بر خطور مخاطب تصدیق میکنه که من این معنا رو من متکلم قصد کردم، چون که قصد کردم این لفظ رو گفتم. بینما علی مستک الاعتبار، بینما بر اون قول دوم که وضع را امر قراردادی امر اعتباری میدانید، بینما بلا بر مستک اعتبار لا یکون السببا، نبود دلالت وضعی مگر فقط سبب بود برای دلالت تصوریه، چون واضح بنابر قول دوم چیکار کرده بود آقا؟ اعتبار کرده بود، تصویب کرده بود ملازمه بین خطور لفظ بگو و خطور معنا. هر وقت لفظ را خطور کرد در ذهن ما، معنایش هم در ذهن ما خطور میکند، به خاطر که واضح بین هر دو تا خطور ملازمه را تصویب کرده بود، او برمیگشت به دلالت تصوری. و هذا فرق مهم بین المسلکین، و این فرق خیلی فرق مهمه بین دو تا مسلک، که اگر وضع را امر اعتباری بدانیم دلالت وضعی میشه همون دلالت بگو، و اگر وضع را عبارت از تعهد و التزام واضع بدانیم، خود طرف التزام یک طرفش تلفظه، یه طرف التزام، طرف دیگر التزام چی آقا؟ بگو. قصد تفهیم معنا، همیشه این لفظ متکلم کشف میکند از قصد تفهیم معنا. پس خب باریکلا با مقدمات حکمت اون قصد را فهمیدیم، مقبوله دیگه. اگر تعهد معنا نکنیم بلاف بله، رأی این جانب که اینه که هیچ کدومش بهتر نیست، هر دوتایش خرابه. اون رأی سوم مرحوم شهید صدر میاد، اون مختار ما میشه آقا. و هذا فرق مهم بین المسلکین، و هناك فرق آخر، یه فرق دیگری هم بین این قول سوم و قول دوم هست، و هو انه بناء على التعهد، اگر وزرات به تعهد قلبی معنا کردیم، یجب افتراض کل متکلم متعهدان، تمام متکلمین دنیا، هر کس به تکلم خودش تعهد داره، درسته آقا؟ من تعهد میکنم چی؟ نسبت به کی تعهد میکنم آقا؟ نسبت به کلام خودم که هر وقت این لفظ را بگویم این معنا را قصد تفهیمه این معنا را دارم. شما هم همینجور نسبت به کلام خودت تعهد داری، اون آقا هم نسبت به کلام خودش، و کل مستعملین دنیا میشه واضح. واضح اختصاصی به یک نفر ندارد. و بله این فرقش، و هو انه بنا ان بر تعهد، واجب فرض بشد کل متکلم در دنیا متعهدن و واضعن، تمام متکلمین واضعن، لکی تتم الملازمه فی کلامه، تا اینکه ملازمه در کلامش بین گفتن لفظ و قصد معنا، بین این دوتا ملازمه در کلام زید پیدا بشه. ای کی پیدا میشه آقا ملازمه در کلام زید؟ وقت زید تعهد داشته باشه. در کلام عمر کی ملازمه پیدا میشه؟ بین گفتن لفظ و قصد معنا، وقتی که خود عمر تعهد کرده باشه. و ایلا تعهد نکرده باشه که نیست، گوش کن، نه لکیت تم الملازمه فکرانه. اما و اما بنا ان علا مسلک الاعتبار، اگر وضع را اعتبار و امر قانونی و خیالی و اعتباری معنا کردیم، اون وقت میگیم که نوازه یک نفر، اون موازع یعرب ابن قحطان آمد گفت من اعتبار کردم لفظ ما را سبب برای تصور معناش، و این اعتبار و این قانونش را اعلام کرد. تمام دنیا که این قانون را شنید، بعد از او برای کل دنیا هر وقت لفظ آب گفته میشه، اون معناش در ذهن اهل دنیا خطور میکنه. بله. و اما بنا ان علامه که الاعتبار فیفتر از ان الوضع اذا صدر فی البدایه، وضع اگه زمانی که صادر شد و اعتبار شد در اول امر از مؤسس، اون یعرب باشه هر کی باشد، اون وقت ای وضع از یک نفر که صادر شد، اوجب دلالتا تصوریتا عام، موجب میشه و دلالت تصوری عام را، عام یعنی پیش همه اهل دنیا، هر کسی این قانون را بشنود پیش او دلالت میکنه. اوجب دلالت تصوریت عام لکل من علم به، هر کسی که این قانون یعرب ابن قحطان را اطلاع داشته باشد، بدون حاجتن، بدون این که تمام اینها، هر کدام اینها مثل یعرب ابن قحطان اینها هم وعظ کنن، اینا اعتبار کنن، نه، بدون حاجت الى تکرار عملیت الوعظ من الجمیع. خب اینم مسلک دوم. اونم مسلک اول که وعظ را امر اعتباری معنا کردیم، اینم مسلک دوم که وعظ را امر قلبی و التزام قلبی معنا کردیم. طرفین التزام در قلب چیه؟ یک طرفش تکلم به این لفظ، یک طرفش قصد تفهیم معناش. و یرد علی مسلک تعهد، ولی مسلک تعهد باطله. چرا باطله؟ اولا ان المتکلم لا يتعهد عادتا بان لا ياتي باللفظ الا اذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له، لان هذا يعني التزامه، نعم، وضع اللفظ له، لان هذا يعني التزامه زمدن بان لا يستعمله. اولین اشکالی که بر مسلک تعهد وارده، خب من واضح ما طبق مسلک تعهد صحبت میکنیم، بنابر مسلک تعهد کل متکلمین دنیا واضحه دیگه، هر کس نسبت به کلام خودش، من نسبت به کلام خودم تعهد دارم، شما هم نسبت به کلام، درسته یا نه؟ خب پس من نسبت به کلام خودم که واضحم تعهد کردم که هر وقت لفظ آب را بگویم چکار کنم آقا؟ یا در اسد مثال بزن، خب من تعهد کردم که هر وقت لفظ اسد را تلفظ کنم چی را قصد کردم؟ قصد کردم تفهیم حیوان. این تعهد من اینجوری شد، درسته نه؟ این معنای چیه؟ معنای چیه که من تعهد کردم که تا زنده ام مجازگویی بگو دیگه. دیر کرد بابا، نکنم. چرا؟ معنایش اینه که مجازگویی نکنم، برای که من تعهد دادم که هر وقت اسد را بگویم قصد کنم تفهیم، بگو، قصد کنم تفهیم حیوان مفترس. قصد تفهیم حیوان مفترس یعنی چی؟ یعنی در تمام عمرم قصد رجل شجاع نکنم دیگه. معناش اینه دیگه، من اگر این طرف تعهد دادم که از اول دنیا تا آخر دنیا هر وقت اسد بگویم حیوان مفترس را قصد میکنم، خب من اگر همچون تعهدی دادم، معنایش اینه که من دیگه تعهد دادم که هیچگاهی اسد بگویم رجل شجاع را قصد نخواهم کرد. و حالا که گاهی احیانا وجدانیه که این آقایی که همچون تعهدی داده گاهی از لفظ اسد حیوان چی؟ رجل شجاع را هم قصد میکنه، پس معلومه که آقا از اول همچون تعهدی بگو راجع به حیوان مفترس تنها تعهد نه داده، بگو این آقا دو تا تعهد داده، اون وقت در دو تا تعهدش هم گیر میکنیم. معنای حقیقی رو چجور تعهد داده، راجع به معنای مجازی چجور تعهد کرده، اینا مشکلاتی میشه برای ماها. خوب ملتفت باشه، خیلی خوب، حالا اونو گفتن ولی اونم اشکال داره ها. اولا ان المتکلم، بله، متکلم لا یتعهد عادتا، همچو تعهدی رو ما در دنیا ندیدیم آقا. بنده ای واضح تعهد کنم که از اول عمرم تا آخر عمرم هر وقت اسد بگویم قصد میکنم حیوان، همچو تعهدی ما ندیدیم کسی در دنیا داده باشه. لا یتعهد عادتا بان لا یأتی باللفظ، این که اتیان نکند باللفظ و لفظ اسد الا، فقط تعهد داده باشه در این صورت اتیان کند، الا اذا قصد تفهیم المعنا، قصد کنه تفهیم معنای آنچنانه ای را که یورید و اراده دارد وضع لفظ برای اون معنا که همون حیوان مفته. همچون تعهد ما در دنیا ندیده، ما کسی تعهد داده باشد که در تمام عمر تعهد من اینه هر وقت اسد بگویم حیوان بگو، یعنی همچون تعهد شما از کسی دیدین تا هنوزه؟ نه نه، بنده همچون التزام، بنده همچون التزامی دارم که گاهی که اسد میگم حیوان مفترس را قصد میکنم، گاهی هم که اسد میگم رجل شجاع را، تنها در یکیش تعهد ندادم. و حالا که معنای تعهد اینه دیگه، به حسب موضوع الله، هر واضعی نسبت به موضوع الله تعهد داده، تعهد نسبت به موضوع الله معنایش اینه که تعهد به عدم معنای مجازی دیگه، تعهد به عدم معنای لأنها زا، یعنی برای اینکه این تعهد در مقابل موضوع لا معنایش اینه، یعنی التزامه زمنن، این آقایی که متعهد شده هر وقت اسد بگوید حیوان مفترس را قصد کند، این معنایش چی آقا؟ معنای این التزام بگو ها؟ التزام داده که من هیچگاهی از اسد معنای مجازی را قصد، معنای وضع اینه دیگه، تو پس اون معنای وضع را هنوز نشنیدی؟ این همه خواندم هیچ ملتفت نشدی؟ چی؟ پس چند جور التزام داری؟ یه جور اگر شد که او در معنای حقیقیه، شما ملتزم شدین که از اول عمر تا آخر عمر چه عینک داشته باشی چی نداشته باشی، چی روزه داشته باشی چی روزه نداشته باشی، شما واضح تعهد کرده که من هر وقت اسد بگویم حیوان مفترس را قصد میکنم، همچو تعهد احسن. این بله، این اشکالم وارده، اونو در چیز دوم میگیم ها، در اشکال دوم بله. و هازا این جور اگر وضع را بنا شد این جور معنا کنیم، تعهد که واضع تعهد داده که هر وقت اسد بگوید قصد کند تفهیم حیوان مفترس را، این میدون معنایش یعنی التزام کرده این آقا زمنن به این که استعمال نکند اسد را در رجل بگو شجاع، مع ان کل متکلم، و حالا که ما میبینیم تمام متکلمین دنیا کثیرم مایعتی همچون تعهد منحصر به فرد ندادن که همش در معنای حقیقی تعهد کرده باشن، کثیرم مایعتی باللفظ و یقصد بهی، قصد میکنن به این لفظ به این اسد تفهیم معنای مجازی را. پس معلومه که به معنای حقیقی تنها تعهد نداده، پس معلومه که معنای وست تعهد نیست، با اینکه وعظ کرده برای حیوان مفترس ولیکن تعهد به حیوان مفترس نداده، چون اگر تعهد به حیوان مفترس میداد کار خراب میشد، کار خرابیش چی بود آقا؟ مجاز نمیتونست استعمال کنه، پس معلومه که وعظ معنایش تعهد نیست، که با اینکه برای اسد وعظ کرده ولیکن مع ذلك میتواند در حیوان در رجل شجاع اسد را برای حیوان مفترس وعظ کرده، مع ذلك میتواند در رجل شجاع استم، پس همچو تعهدی فلا احتمال صدور و التزام زمینی المذکور من کلون، احتمال نمیره که صادر شده باشد التزام زمینی که ذکر شده از هر متکلمی، یعنی هر متکلمی که تعهد داده که هر وقت اسد بگویم معنای حقیقی را قصد میکنم، خب اون وقت یه التزام زمینی هم باید بده که هر وقت اسد بگویم رجل شجاع را قصد نکنم، این بعید همچو التزامی، مگر در زمانی که نوبت وضع به حضرت سرکار برسه، یه اشکال. اشکال دوم آقا، و ثانیا ان الدلاله اللفظيه والعلق اللغويه بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا، بنابر این مسلک دوم در باب وضع، اون وقت وضع یک عملیات خیلی پیچیده گسترده مبتنی بر مسائل دقیات فلسفی در مبتنی بر دقائق علمی، این آقایی که واضع میشه ای باید اول تعهد را بفهمه، تعهد یعنی التزام نفسی، بعد بفهمد که این تعهد دو طرف داره، یه طرفش تلفظ بگو دیگه قصد تفهیم، و این آقای واضح در اون مستوا رسیده باشه که بفهمه معنای قصد تفهیم یعنی چی، و اون التزام زمینی را ملتفت باشه که اگر من در معنای حقیقی متعهد شدم این معنای التزام زمینی بر اینه که معنای به معنای مجازی باید استعمال نکنم، و این معنای تصدیق و معنای کشف و معنای اینا را هم ملتفت باشه، تازه آقا میرسه به مرحله و حالا که بالوجدان ما میبینیم اون طفلی که لا یتشخص الهر من الپر، اون نامگذاری میتواند، و حالا که اون نه معنای تعهد را بلده نه معنای التزام را بلده نه معنای این که طرفین التزام چرا قرار بده، هم اون آقا نامگذاری میتواند، نامگذاری یعنی چی آقا؟ بگو دیگه، وز از این میفهمی که وز تعهد اون معنای دقیق نیست، وز یه معنای خیلی واضح و بسیطه که حتی طفل ممیز میتونه نامگذاری کند و حتی بالاتر از طفل ممیز بنده و حضرت سرکارم میتوانیم نامگذاری کنیم، وضع کنیم. پس معلومه که وضع بسیار یک عمل ساده است. اون دقت‌های فلسفی و منطقی و تعهد و بابا این بچه هنوز تعهد را معنایش را بگو بلد نیست تا طرفین تعهد را مشخص کنه چیه چی نیست. این هم اشکال دوم. و العلق اللغویه به موجب هذا المسلک التعهد، به مقتضای مسلک التعهد اون وقت این دلالت لفظی تتضمن و استدلالا منطقیا، ای از با متضمن میشه از باب استدلال متضمن است، در بر داره استدلال منطقی را و ادراکا للملازمه. پیش کی دلالت داره آقا اگر وضع را تعهد معنا کردیم؟ پیش اون آقای دلالت این لفظ بر معنا تمامه که او آقا معنای ملازمه، طرفین ملازمه، انتقال از لازم به ملزوم را بلد باشد، اون وقت تازه پیش اون آقا این لفظ موجب میشد که تصدیق کند تفهیم معنا را از طرف متکلم و ادراک ملازم و انتقالا من احد طرفین الى الاخر. مع ان وجود این استقبال ملازمه و بله مع ان وجود دلالت لفظیه در حیات انسان از کی شروع میشه آقا؟ از کی من میفهمم لفظ بر معنا دلالت داره؟ بگو یبدأ منزل ادوار الاولا، اون دوره های اولی بر از طفولیت انسان میفهمد لفظ دلالتی بر اون معنا میکنه، و حالا که در اون مستوا اصلا نه معنای ملازمه را بلدم نه معنای انتقال از لازم به ملزوم از ملزوم به لازم، نه معنای تعهد را بلدم و نه معنای طرفین تعهد چی باشه، هیچ کدام اونها را بلد نیستم، مع ذلک لفظ دلالت بر معنا پیش من داره. پس معلومه که در اون مستوا وضع درست شده پیش من، پس لابد معنای وضع یه معنایی باشد که در اون مستوا هم بتوانیم ما انجام بده. مع ان وجودها في حیات الانسان يبدا منذ الادوار الاولى لطفولته و قبل ان يتضح اي ان ينزح اي فكر، و پیش از اون که پخته بشد هر دانشی و هر بررسی و بینش استدلالی برای انسان، اون زمان وضع را میفهمیم و حالا که معنای تعهد و انتقال و ملازمه و این چیزا را نمیفهمیم. این دلیل بر چی میشه آقا؟ دلیل بر اینه که معنای وضع تعهد و اینا نیست. و هذا یبرهن بر این که این دلالت لفظی یعنی همون علقه وضعی، همون کاری رو که واضع می کند بین لفظ و معنا، یه کاریست ابسط من ذلک، این بسیط‌تر روشن‌تر واضح‌تر از معنای تعهد و این حرفایه. و تحقیق، خب تا هنوز به جایی نرسیدیم آقا، رسیدیم یا نه آقا؟ بس در این بود آقا بین لفظ و معنا سببیت موجود شده پیدا شده، درست یا نه؟ بین لفظ اسد و حیوان مفترس علیت پیدا شده. آقا این علیت که قبلا نبود، این چجور پیدا شد؟ میگیم به خاطر کار واضح. کار واضح چیه؟ اول گفتم اعتبار، گفتم اگر کار واضح امر شیء اعتباری باشد، خب از شیء اعتباری سببیت تکوینی ایجاد نمیشه. خب مسلک دوم بگو. گفتم نه بابا کار واضح امر اعتباری نیست، امر واقعی، عبارت است از التزام قلبی، در قلبش ملتزم شده که یک طرف ملازمه ای را قرار داده یک طرف ملازمه او را. خب ای آقا ملتزم شده با ملازمه و لذا در کلام این آقا ملازمه هست، در اون کلام آقایی که ملتزم نشده در اون نیست، ولی در کلام این آقا طبق التزامش خانخا ملتزم شده که یک طرف او باشه یک طرف خانخا، طبق التزامش بین هر دو تا علیت و معلولیت موجود شده. اینم قول دوم. ولیکن این تعهد درسته این میتوانه علیت ایجاد بکند، ولیکن خود تعهد از ته خرابه، اصلا معنای وز تعهد نیست. ولی زم میرسیم و تحقیق بر قول سوم در باب وز، یا و کلن اگر حساب کنیم میشه قول چهارم. و تحقیق ان الوز یقوم على اساس قانون، بر اساس قانون تکوینی. ملتفت شدی یا نه آقا؟ وز امر اعتباری، امر قراردادی نیست که این لفظ را بالای این معنا وز کنیم یا این لفظ را تصویب کنیم که علت معنا باشد. علیت کاری تصویبی نیست، از تصویب علیت درست نمیشه. و الا بنده حضرت عالی را علت برای کل عالم دنیا تصویب کردم. خب از تصویب من شما علت شدن برای کل دنیا؟ ها؟ گیر کرد آقا. نه بابا، علیت امر اعتباری نیست آقا جان، علیت امر واقعیه. چرا؟ چرا واضح هست؟ واضح هست، ولی کی گفت واضح کاری قانون تصویب میکنه؟ نه، کاری اعتباری نمیکنه. واضح آمده کاری تکوینی انجام میده. کاری تکوینی چیه؟ ما اون کاری تکوینیش رو وزن نامیدیم، نه این امر قراردادیش رو. آخر حضرت عالی آقا، حضرت مستطاب عالی جناب حفظک الله به عین هلتی لا تنام، شما واضح خواستین وضع کنیم، شما یه امر قانونی را تصیب میکنی و در عین حال یه عمل تکوینی هم انجام میدی. آقایون قبلی ها میگفتن اون امر تصویبیش، اون قانونی را ما اسمش را وضع گذاشتیم، ما میگم نه اشتباه کردیم، اون امر قانونی را که قانون تصیب میکند اون ما وضع اسم نذاشتیم. وضع این عملی است که تکوینن انجام داد. خب اگر وضع این عمل تکوینی شد، از عمل تکوینی علیت تکوینی موجود میشه دیگه، الان قاعده جای شک و شبهه ای درش نیست. گوش کن آقا، و تحقیق ان الوضع یقوم على اساس قانون، بگو گیر کرد آقا، بر اساس قانون تکوینی لذهن البشری، در ذهن بشری، اون خالقی که بشر را آفریده یک قانون تکوینی در ذهن بشر هم آفریده. اون چیه آقا؟ خلقت بشر، فطرت بشر، بله وجود بشر، طور خمیره بشر را خداوند طور آفریده که در این قانون در ذهن بشریت حکومت میکنه، قانونی تکوینی ها. اون چیه آقا؟ المقارن یدل علی المقارن، این قانونی تکوینی. دو تا شی اگر در ذهن ما با هم رفیق بود، رفیق دلالت بر، یعنی تصور رفیق اول موجب تصور رفیق دوم میشه دیگه، دلالت یعنی تصور دیگه. ما مسلک مشهور را قبول داریم، میگیم دلالت وضعی همون دلالت تصوریه. این قانون تکوینی آقا، این قانون تکوینی را قبول داری یا نداری آقا؟ بگو. هم زیر خطور میکنه دیگه، میکنه. گوش کن آقا، ما کار با وضع نداریم، ما اصلا قانون هنوز 3-4 پله داریم به وضع تا به وضع برسیم. ما اصل خلقت بشر را بررسی میکنیم، خداوند بشر را طور آفرید آقا که دو چیز اگر در ذهن ما با هم تقارن داشته باشد، هر کدام اینها در ذهن ما بیاد سبب علت میشه که اون دیگری را در ذهن ما خطور بده. اینه قبول داری یا نه؟ این قانونی تکوینیه دیگه، درسته یا نه؟ واضح چه کار میکند آقا؟ واضح صغرای این قانون را ایجاد میکند، کبرایش را خدا ایجاد کرده. کبرای چی آقا؟ نشد. احسن، کبرای این قانون اینه که دو تا رفیق یکیش دلالت بر دیگری، بگو، میکنه تکوینن. این قانون تکوینیه، یک رفیق رفیق دیگر را، یک رفیق دلالت بر رفیق دیگر میکنه. این قانونی تکوینیه، کبراش را خدا خلق کرده. چی جور خلق کرده؟ میگم همون وقتی که بشر را آفرید، ذهن برای بشر داد، فهم برای بشر داد، استعداد برای بشر داد، در خمیره نهاد انسان این قانون را هم خلقت کرد که مقارن رفیق دلالت بر. خب بگو دیگه آقا، گوش کن آقا، صغرا نشه نرسیده ما، این کبرایه، گوش کن آقا. خب این اصل قانون کبرای کلی، اون وقت میام واضح. خب ببینیم بین اسد، بین لفظ اسد و حیوان مفترس در ذهن مردم که رفاقتی وجود نداشت. اگر رفاقت وجود می داشت، خود دلالت کردن اسد بر حیوان مفترس از چی باب می شد آقا؟ بگو. از باب همون قانون الرفیق یدل علی رفیق. ولیکن تو قبل از وضع در ذهن ما، در ذهن بشر، بین لفظ اسد و معنای اسد رفاقتی وجود نداشت. این کبرای کلی صغرا نداشت. واضح آمد کاری کرد آقا، چه کاری کرد؟ بین این دو تا رفاقت انداخت، ایجاد، ای باریکلا، ایجاد رفاقت. ببین ایجاد خیر از اعتبارها، به دست خودت چیزی خودت رو کندی ها. گفتی ایجاد رفاقت، ایجاد یعنی تکوین نشد. ایجاد با اعتبار نمیسازه برادر. نه نه، با یکیش بگو، یا عینکی ایجاد را بزن یا عینک اعتبار را. بنده خدا دیگه هر دو که نمیشه. خب من واضح، گوش کنه ها، حالا گوش کن، من واضحم، من چیکار میکنم؟ من بین لفظ اسد و معنای اسد رفاقت میاندازم. تمام، هم حیوان مفترس با اسدی، من مقارنت و رفاقت انداختم بین هر دوتا. باره باشه، اون وقت این اقتران از بین میره. نه، اقتران ایجاد شده، ای باریک الله. وقتی اقتران ایجاد شد، اون قانون تکوینی میاد که الرفیق یدل علی رفیق و تحقیق این الو... این بحث وضع را ما مفصل در حلقه اول خواندیم، گفتیم سه تا قانون تکوینی در طول همه. الاول که المقارن یدل علی، بگو، احساس به رفیق، تصور رفیق موجب تصور رفیق دیگر میشه. بعد قانون تکوینی دومی داشتیم و این که رفاقت بین دو شی کی موجود میشه، بگو. نه نشد، تقارن رفاقت بین دو چیز گفتیم در دو مرحله میشه، یا در اثری که این دوتا رو با هم 20 بار، 100 بار، 1 میلیون بار این دوتا رو با هم ببینیم، اون وقت در ذهن ما بین این دوتا رفاقت دیگه، به حیث که یه بار اگر یکش رو تنها دیدیم فورا اون دیگری در ذهن ما خطور میکنه، یا در اثر کمیت معتنابه اقتران پیدا میشه، یا در اثر شرایط مخصوص. ولو این دو با این دو شی یه بار با هم مقارن شده، ولیکن شرایطش به طور حساس بوده که یک بار اینها با هم نزدیک شدن، این موجب شده که تا دامنه قیامت بین اینها رفاقت برقرار بشه، چون شرایطش، بگو، حساس بوده. در شرایط حساس یک بار، مثلا حضرت عالی خدایی نخواسته ها، مسافرت کردی در اصفهان، به مجرد رسیدن به اصفهان چنون سردرد عجیبی مبتلا شدی که در عمر چنین اذیت نشه. یک بار بین سردردی و شهر اصفهان چند بار تقارن شده آقا؟ بگو دیگه. یه بار بینشان رفاقت افتاد، درسته؟ ولیکن در شرایط حساسی بود که همین یه بار تا روز قیامت هر وقت اصفهان در ذهنت خطور کند، بگو دیگه. نه خطور نیست، چیه؟ فطوره. پس این خطور نیست، فطوره. چی میگی تو آقا؟ هر وقت اصفهان بری، اصفهان را ببینی، اصفهان را تصور کنی، اون درد سرم در ذهنت، چون شرایط حساس بوده. چی؟ پس معلوم میشه که اقتران نبوده. ولی اقتران نبوده، باز بازم شما صغران منکر شده. ما علا فرضی که اقتران موجود بشه، المقارن یا دل علل مقارن، بله بله، اساس قانونی تکوینی برای ذهنی بشر و هوانو کلما ارتبط شیئان، هر وقتی که رفیق بشه دو تا شی در عالم تصور انسان، چقدر رفیق بشه آقا تا یکیش بر دیگری دلالت بکنه؟ آقا بگو ارتباطاً مؤکداً، یک رفاقت معتنابه بین هر دو تا بشد، اصبح بعد ذلك، بعدش داخل این قانون تکوینی میشد. این قانون تکوینی چیه آقا؟ اینه، بله صبح میکند این دوتا، بعد ذلك، بعد از این که بین هر دوتا رفاقت پیدا شده، صبح میکنن و میگردن تصور احدهما مستدعیان، تصور یکیش مستدعی میشه برای تصور دیگر. چرا؟ از باب کدام قانون آقا؟ بگو از باب این که المقارن یدل علی المقارن. و هذا ربط بین تصورین، و این ربط و علیت بین دو تا تصور که تصور لفظ علت تصور معنا بشد، تارتن یحصل به صورت عفویه، گاهی به صورت عفویه، یعنی بدون اعمال عنایتیه، بدون اعمال عنایته، همینجور طبیعی طبیعیاً این ارتباط و رفاقت پیدا شد. و این در اثر اینه که 20 بار 100 بار هر دو تا رو یک جا دیدیم، مثل دو نفر رفیقه، اتاقشون یک جای، درسشون یک جای، هر روزم توی سن یک جای، در نماز جماعت هم یک جای. اینه کسی از اول اینجوری اینا رو یک جا درست نکرده که رویش کار کرده باشه که اینا همیشه یک جا باشه. این همینجور خود به خود عفیانه، خود به خود رفتنش یه جا بود، خوردنش یه جا بود، یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار، 100 بار که یک جا دیدیم، دیگه بین اینها مقارنت در ذهن ما ایجاد شده. وقت مقارنت در ذهن ما ایجاد شد، المقارن یدل علی المقارن. گای عفیه کر رفت بین سماع الزئیر و تصور الاسد، مثل رفتی که بین شنیدن صوت شیر و تصور خود شیر. برو در جنگل مازندران آقا، هر وقت صدای شیر را شنیدی، یه بار صدای شیر را شنیدی، بله دیدی که مقارن با خود شیر دیگه، این صدا از خود شیر آخر. یه بار، دو بار، 100 بار این صدا را شنیدی و شیر را به دنبال داشت. بار 101 به مجرد این صدا را بشنوی، اون شیر در ذهنت خطور میکند یا نه؟ بگو دیگه. چرا این خطور کردنش از چی پیدا شد؟ از باب این که بین صوت همون صدای شیر و خود اون شیر بینشان تقارن پیدا شده. این تقارن از کجا پیدا شد؟ در اثر رفاقت 100 بار بین هر دوتا که هر دوتا را یه جا دیدیم، بینشان تقارن پیدا شده. وقتی تقارن پیدا شد، الرفیق یدل علی بله بین سماع الزئیر، زئیر یعنی صوت شیر، و تصور الاسد الذي حصل نتیجه التقارن الطبيعي، این تقارن بین صدای شیر و خود شیر در جنگل مازندران، این نتیجه تقارن طبیعیه، المتکرر بین سماع الزئیر و رؤیت الاسد، و اخرى يحصل بالعنايه، و گاهی هم حاصل میشه به عنایه، مثل که اون مصلی ها هم از اون طرف دارن میان، وقت ما هم ظاهرن که رسیده. بس بقیه‌اش انشاءالله فردا.